برای محدود میگفتن، روستا هم حالا یه تعدادی بیشتری. خود اونا میگفتن که حدود 90 هزار ما آبادی داریم و روستا داریم. من سال 59 یعنی یک سال و نیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی استاندار فارس شدم و رفته بودم در بخش لارستان فارس، اونجا یه بازدیدی داشتم، از نقاط محروم هم رفتم بازدید، به اتفاق مدیران کل هم رفتم. مثلا یکی از روستاهایی که ما رفتیم بازدید، فاصلش از شهر جاده اصلا نداشت، یعنی حتی جاده شنریزی شده، جاده خاکی بود. ما به اتفاق مدیران کل می‌خواستیم با اتوبوس بریم، گفتن آقا اصلا اتوبوس نمیتونه تو اون جاده بره. بعد ناچار شدیم که بگیم هر چقدر از این جیپ‌های کمکدار اون شهرستان داره همه رو جمع کنن که بالاخره بریم اون روستا رو ببینیم. یه 2 ساعت و نیم 3 ساعت ما تو اون جاده‌ای که خاکی بود رفتیم. تابستانم بود و شرایطمون طوری بود که اگر شیشه‌های اتومبیل رو می‌بستیم گرما طاقت فرسا می‌شد، اگر باز می‌ذاشتیم دائما خاک می‌آمد، چون جاده شنی هم نبود. بعد مسیرم طوری بود که بعد یه راهبلدم اول می‌رفت، که چون چیزی به اسم جاده تقریبا میشه گفت که وجود نداشت. بعد از 2 ساعت و نیم که تو این جاده خاکی رفته بودیم، اون روستایی که مدن، چون من سفارش کرده بودم به فرماندار که من نمیخوام جای خیلی آباد رو برم ببینم، جای آباد که خوب آباد هست، بریم ببینیم که عمق مشکلات استان در این شهرستان چطور. واقعا بعد از 2 ساعت و نیم 3 ساعت رسیدیم اونجا، اونقدر رو سر و صورت ماها بنده و مدیران کل خاک ریخته بود که بعد برای شناسایی همدیگه یه مقدار دقت میکردیم، مثل که خاک رو به قول معروف علک کرده بودن رو سر ما، اینطوری بود. حالا رسیدیم به اون روستا، این روستا جادش که توضیح دادم، مدرسه وجود خارجی نداشت، درمانگاه وجود خارجی، نه اینکه خودش نداشت، مثلا 60 کیلومتریش هم درمانگاه وجود نداشت. مردم اغلب قریب به اتفاق اصلا بی سواد بودن. آب آشامیدنیشون من یادمه که میگفتن اگر فصل پاییز و بهار و زمستان بارندگی بشه، از تو این جوبهای خاکی کثیف آب میاد میره توی آب انبار، اونجا انباشته میشه و اون عرض کنم که آلودگی های مشهود آب تهنشین میشه، این میشه آب آشامیدنیه، یعنی آب لوله کشی و اینها فعلا طلبشون، این میشه آب آشامیدنیه در طول سال این مردم. من یادمه که واقعا میگفتن که این شیر آب انبار رو وقتی باز میکنن یه موجودات ریزی هست به اسم خاکشیر، میشناسن یه عده آبای آلوده معمولا آلوده به این خاکشیر هم هست، شیر رو که باز میکردن خاکشیران با آب میامد تو و بنابراین یه پارچه بسته بودن زیر اینا، که من میگم خودم دیدم از نزدیک، یه پارچه بسته بودن زیر این شیر که خاکشیرا با آب قاطی نیاد. البته از همون آب هم شربت درست کردن، آقای استاندار و بقیه هم خوردن، من عمدم داشتم که همه بخورن که بدونن اینجا شیراز گل و بلبل نیست. از این حالا
شیرازی که داشت جشنای 2500 سال،
بله شیراز خب یه شرایطی داشت که ما مرکز استان فارس بود، اینجا هم که ما رفته بودیم همین شرایطی که من عرض میکنم. بنابراین اصلا چیزی به اسم عمران و آبادی و نمیدونم رفاه و از این حرفا در اغلب روستاهای کشور وجود خارجی نداشت. حالا البته من یادمه که شاه مثلا مصاحبه میکرد سالهایی که به قول خودشون رونق اقتصادیشون بود، میگفت ما ترتیبی داده ایم که مثلا اگر فرزند شما در نیویورک تحصیل میکند و شما خواستید تلفنی با او تماس بگیرید، از منزلتان بتوانید با او تلفنی صحبت کنید. خب شاه خیال کرده بود که یکی از مشکلات عمده مردم این است که فرزندشون تشریف بردن نیویورک تحصیل کنن، حالا این ارتباط تلفنی رو بالاخره یه جوری باید برقرار کنن. حالا همیشه نمیدونست که ما در لارستان هم یه همچین روستایی، چه سالی؟ سال 59 عرض میکنم، نه مثلا اواسط دوره پهلوی. در بسیاری از روستاها واقعا این مشکلات رو ما داشتیم. من یادم همون موقع آمار میدادن که از این 90 هزار روستایی که به عنوان آبادی و روستا وجود داره تو کشور، 4000 تاش آب آشامیدنی لوله کشی داشتن، بقیه همه آب قنات و آب توش هم رخ میشستن، هم حیوانات توش عبور و مرور میکردن، هم آب خوردنشون از اونجا برمیداشتن، هم عرض کنم که ظرفشون اونجا میشستن و در واقع یه نهر کوچک قنات آب آشامیدنی و همه اینها رو تأمین میکرد. بسیاری از روستاها اصلا چیزی به اسم حمام نداشتن، من نمیدونم که به هر حال در صورت نیاز باید چی کار میکردن. بنابراین این که بگیم که یک رونق اقتصادی خیلی فراگیری حتی با این قیمت نفتی که اتفاق افتاد، بنده معتقدم چنین چیزی نبود. شاهد مثالم تنها اون روستام نیست، من بعد از اونجا رفتم خراسان، استاندار خراسان شدم.
دهه 40 شما چیکار می‌کردین؟
بله؟
دهه 40 شما چیکار می‌کردین؟
من دهه 40 در واقع سال تحصیلی 40-41 دانش آموز سال پنجم دبیرستان بودم و سال 41 و 42 هم سال تحصیلی سال ششم دبیرستان بودم که دیپلممو در واقع سال 42 گرفتم، همین دبیرستان مروی تهرانم میرفت.
درسته. بعد چطور با امام آشنا شدیم؟
من در واقع باید گفت که آشنایی از دورم مربوط میشه به همون سال 41، یعنی تو همون قائله به اصطلاح انجمنهای ایالتی و ولایتی نام امام انصافا نام بلندی شد. قبلا خیلی نمیشناختن ایشون رو، ولی این آمدن شجاعانه حضرت امام که البته بقیه علما هم آمدن، ولی انصافا امام شاخص بودن توی این آمدن علیه رژیم شاه. آشنایی اسمی من با امام اصلا اون موقع اتفاق افتاد، البته از همون سال 41 هم که اوائلش مرحوم آیت الله بروجردی از دنیا رفتن و من مقلد ایشون بودم، از همون سال 41 هم در واقع مرجع تقلیدم حضرت امام شد.
اون موقع ورامین زندگی میکنن یا تهران؟
ما محل سکونتمون ورامین بود، اما سال پنجم و ششم دبیرستان من در واقع دبیرستان مروی تهران میرفتم.
پس اون دوران قشنگ تهران اون موقع رو یادتون هست؟
بله.
آقای هویدا توی محاکمه‌ای که شد ادعای این رو داشت که باعث توسعه ایران شد در دوران نخست وزیری خودش و از جمله کارخونه پیکان، کارخونه ایران ناسیونال، کارخونه های مختلف. این موارد رو میخوام شما برام تبیین کنید، چی بود این توسعه هایی که ایشون میگفت؟
البته طبیعتاً با اون پول نفتی که داشتن در برخی از صنایع یک اتفاقاتی افتاد، اما در واقع از همون اول بناشون بر تأسیس صنایع مونتاژ بود، یعنی در واقع این که بگیم تولید پیکان با داشتن قطعات یدکی ایرانی و اینها چنین چیزی واقعا نبود. می آوردن اینجا قطعات رو سرهم می کردن، بناشون بر در واقع توسعه صنایع مونتاژی بود. اما ببینید من یه آماری بر آخر پیروزی انقلاب می دم. ما 35 میلیون جمعیت داشتیم، یک عده ای از مردم واجب و تعلیم هستن از نظر سواددار شدن، باید سواد داشته باشن بتونن اسمشون رو بنویسن. این آمار مال سازمان برنامه خود اوناست. از افراد واجب و تعلیم 48.5% با سواد بودن، 51.5% هم بی سواد بودن. همون موقع که شاه میگفت که مثلا اگر یه نیش گاز دیگه به قول راننده ها بدیم میرسیم به دروازه تمدن بزرگ، سواد مردم در این حدودی که عرض کردم بود. این که بگیم در زندگی توده مردم یک اتفاق مهمی متناسب با اون برخورداری هایی که یه از ثروتمندا براشون حاصل شد پیش آمد، چنین چیزی به نظر من نبود.
شما راجع به توسعه هایی که بخشی از توسعه هایی که بعد از انقلاب به وجود اومد صحبت فرمودی. بعضی ها میگن که خب اگر شاه هم بود همین کارا رو میکرد دیگه، به هر حال به جبر زمان این اتفاق میافتاد و شاه هم اگر بود همین کارو میکرد. انقلاب چه کار کرده برای مردم؟
ببینید رژیم شاه محمد رضا شاه از سال 1320 تا سال 1357 سلطنت کرده تو ایران، یعنی 37 سال تمام. با نگرش به سابقه ای که 37 سال سلطنت شاه در ایران داشت، این که بگن که جبر زمان او رو وادار میکرد به این که مثلا یک توسعه هایی در ایران بده، من نمیگم هیچ تغییری نمیکرد، طبیعتاً یه تغییراتی میکرد با قول شما جبر زمانم، اما این که بگیم اون اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی در پیشرفت علمی در استقلال ما در توسعه راه‌های ما افتاد، من معتقدم اگر همون 37 سال گذشته رو ملاک بگیریم معتقد نیستم چنین اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی افتاد میافتاد.
چقدر مبنای انقلاب، یعنی مردم چقدر به خاطر بحث‌های اقتصادی انقلاب کردن؟
طبیعتاً
مثلا انقلاب به خاطر معیشت مردم بود، مردم به خاطر مسائل اقتصادیشون انقلاب کردن.
ببینید این که بگیم که اقتصاد هیچ نقشی در این موضوع نداره، این حرف درست نیست. یعنی فقر و بیماری و عدم برخورداری و ثروتمند تر شدن دائمی ثروتمندان و فقیر شدن مردم، اینا بی تأثیر نبود. اما اگر سوال بشه که آیا با یک ایدئولوژی اقتصادی انقلاب مثلا جوان زد و دنبال شد، من اونو معتقد نیستم چنین چیزی اتفاق افتاده. انقلاب پایه های ایدئولوژیکش در واقع به نظر من اسلامه، و اگر مردم ما مسلمان نبودن و با انگیزه های اسلامی وارد میدون نمی شدن، من معتقد نیستم که انقلاب اصولا پیروز می شد تو کشور. من بنابراین اثر فقر و ظلم و اینها رو همه رو یک اثر قابل توجه می دونم، اما مجموعه فقر، مجموعه ظلم، مجموعه تبعیض، مجموعه دزدی ها، مجموعه بسیاری از خطاهایی که دولت شاه و تحقیرهایی که ملت ایران میشد، من یادم مثلا زمانی که کارتر شد رئیس جمهور، شاه فکر میکنم سال 55 بود شمسی، شاه یه تلگراف تبریکی فرستاد برای رئیس جمهور شدن کارتر. دموکرات ها که پیروز شده بودن ظاهرا مثلا قصد داشتن یه گوشی از شاه بپیچونن تا بیشتر در اختیارشون قرار بگیره. دیر شد، یه مقداری پاسخ کارتر داده نشد. سلطنت پهلوی و خود شاه نگران شدن که چطور شده که ارباب پاسخ تلگرام رو نداده. اردشیر زاهدی رو از ایران که داماد شاه بود فرستادن با یک پول فراوان و با یک اختیارات وسیع که بره اونجا به اصطلاح خارجی‌ها لابی بکنه که بلکه نظر کارتر بر پاسخ تلگرام موافق بشه. یعنی ما یه همچین اوضاعی تو کشور داشتیم، یاد واقعا تحقیر از این بدتر میخواییم که اگر یک مجرم آمریکایی در ایران یک خلافی بکنه و این خلاف جنبه قضایی پیدا بکنه، دستگاه قضایی نظام شاه نتونه این آمریکایی رو محاکمه بکنه. حالا محاکمه هم بکنن، پروندهش رو مختومه بکنن، اونم میشد. خب مردم بالاخره اینا رو میشنیدن که در همین دوره‌ای که اواخر هم زمان منصور سال 1342-43 این اتفاقات افتاده، مردم ایران، بله،
قانون کاپیتولاسیون،
کاپیتولاسیون، یعنی مردم وقتی میشنوند که دستگاه قضایی نظامشون حق محاکمه یک مجرم جنایتکار آمریکایی رو در ایران نداره، به نظر من احساس حقارت میکنن و در مقابله. بنابراین اینی که بگیم فقط گرفتاری های اقتصادی موجب انقلاب شده، اینا به نظر من درست نیست. اون تحقیری که ملت ایران، یا مثلا یه نمونه دیگه من مثال میزنم، این رو سال 1300 یا اواخر 41 این که من عرض میکنم، یا تا خرداد سال 42 که من دانش آموز دبیرستان بودم، یکی از بستگان ما در وزارت راه و ترابری اون زمان کارمند حسابداری بود. ایشون یه نکته رو به من گفت و اون نکته این بود که اینجا حقوق کارشناسان خارجی مثل حقوق ایرانی ها جدول داره دیگه، مثلا اصل حقوق چقدر، مثلا اضافه کار چقدر، هر کدوم از اینا یک جدول داره، لیست حقوق، یا مثلا اگر مأموریت رفتن چقدر، اگر نمیدونم دوری از مرکز، اینا رو دارن، الان هم هست اون لیستا. میگفت توی این جدول حقوق یک ستون داره به صراحت بالاش نوشته حق توحش، یعنی بنای این کارشناسای خارجی این است که از یک دنیای به زعم خودشون متمدن مثلا آمریکا آمدن توی یک، من از ملت ایران واقعا بابت این خاطره که عرض میکنم عذرخواهی میکنم، اما در اصل این اتفاق افتاده. یعنی گفتن چون ما از یک دنیای تمدن حاضر شدیم گذشت کنیم، بیایم توی یک دنیای پر از وحشی، یه حقی هم بابت اون باید به ما بدن. واقعا رسما صریحا مکتوب تو جدول حقوق، لیست حقوق این خارجی‌ها می‌نوشتن حق توحش. کدوم یکی از مردم ما از این موضوع احساس حقارت نمی‌کنه؟ از این که این همه بهش توهین می‌کنن، مجرمین آمریکایی اینجا نباید محاکمه بشن، اونا که میان اینجا باید حق توحش بگیرن. بنابراین یک مجموعه به نظر من باعث وقوع انقلاب و پیروزش.
شاهدان عینی با شما از انقلاب تا آزادی میگویند. انقلاب دات آزادی نشانی ما در فضای مجازی است. بعضیا، حالا برگردیم توی دهه 50 و تا زمان انقلاب، بعضیا میگن که آخه ما که داشتیم زندگی میکردیم همه چی خوب بود، قیمت‌ها مناسب بود. واقعا وضعیت اون موقع چطور بودش؟
این که بگیم ما از یک رونق اقتصادی برخوردار شدیم که همه مردم از اون منتفع میشدن، این حرف اصلا حرف درستی به نظر من نیست. اینا با اون پولهای بادآورده نفت در واقع اقتصاد رو سعی میکردن به لحاظ قیمت‌ها مخصوصا ثابت نگه دارن. من یه مثال میزنم، در همین حمله‌ای که صدام به کویت کرد و کویت رو تصرف کرد، توی همون عملیات یک چند تا موشک هم به در شهرهای عربستان به عربستان شلیک شد از طرف صدام که از کویت پشتیبانی میکرد. همین عربستانی که معروفه که قیمتاش همیشه ثابته، اولا واقعا با سوبسید باهای نفت این قیمتها رو ثابت نگه میداشتن. در همون زمانی که 4 تا موشک به عربستان زده شد از طرف صدام، برخی از قیمتهای روزمرگی مردم تا 40% افزایش پیدا کرد. حالا بعدن دولت عربستان باز با همون سرمایه های نفتی تونست که قیمتها رو ثابت نگه داره. یه وقت هست قیمت در یک شرایط پر رونق اقتصادی ثابته، این البته واقعا مهمه، اما یه موقع هست که ما به خاطر اینکه قیمت ها ثابت بشه از سوبسید نفت و چیزهای دیگه استفاده میکنیم، این خیلی دوام به نظر من نداره. ببینید الان من چند سال پیش شنیدم که عربستان مثلا گندم صادر میکنه، حرف درستی هم هست، اما بعدن دوستان ما که بررسی کرده بودن گفتن قیمت تمام شده عرض کنم گندم از قیمت فروش صادراتیش کمتره. خب این آخه چه نوع صادراتیه که یه مقداری از پول نفت رو بذارن رو گندم برای اینکه بگن جزء صادرکنندگان هست؟ من معتقدم که مجموعه عرض کنم کارهایی که از نظر اقتصادی همون زمان پردرآمدترین مقطع کشور از نفت هم در واقع با همین استفاده از رانت باهای نفت بسیار فراوانی که داشتیم تأمین میشد. بنابراین نمیشه گفت که یک ثبات اقتصادی قابل دوامی رو اینها ایجاد کرد.
شما توی دهه 50 چی کار میکردید؟ اوایل دهه 50
عرض کنم که منظورتون از 50 تا 60 دیگه؟ بله،
دهه 50 قبل از انقلاب، از دهه 50 تا 57.
اون دههی که شما اشاره میکنید از قبلش از نظر شغلی کارمند حسابداری و اداری بخش خصوصی بودم. در سال 50 به اصطلاح بعد از یک فاصله که بین دیپلم گرفتن و دانشگاه شد، وارد دانشگاه شدم و در واقع تحصیلات دانشگاهیمو، اما یک شهروند معمولی بودم با عرض کنم که حرکت‌های انقلابی دینی از سال 41 آشنا شدم. هیچ تظاهراتی نبود که از همون سال 41 به بعد، ولو اینکه احتمال تیراندازی هم بود، من شرکت نکنم. و در واقع با انقلابیون آشناییم از اونجا بود. یه مدتی مسجد مرحوم آیت الله کاشانی همون دوره دبیرستان می‌رفتیم، با خیلی از موضوعات انقلابی اونجا آشنا می‌شدیم. در اصل میشه گفت که من یک شهروند معمولی بودم در اون دهه.
ساواک نگرفت شما رو؟
نه، من دستگیر اصولا نشدم، ولی یادم هست که مثلا همین موضوعی که به شما عرض کردم راجع به حق توحش، اینو سال ششم دبیرستان به صورت یک انشا نوشته بودم، در کلاسمون خوندم و خیلی توجهات جلب شد، اما این منجر به دستگیری نشد.
کلن دستگیر نشدید؟
نه خیر، من سابقه دستگیری ندارم.
چجوری دستگیر نشدید؟ چون هر کسی که فعال انقلابی بود و یه جوری میگرفتن.
ببینید معمولا اونها بیشتر روی کار تشکیلاتی انقلاب مبارزاتی تکیه داشتن. هر کس که وارد یک تشکیلاتی بود و با رژیم مبارزه تشکیلاتی میکرد بیشتر مورد توجه بود. من واجد روحیه انقلابی بودم، مقلد امام بودم، در تمام تظاهرات هم شرکت میکردم و با رژیم شاه هم از عمق وجودم مخالف بودم، اما در اون سالها کار تشکیلاتی توفیق پیدا نکردم که داشته باشم.
از شما توی خیلی از تظاهرات هم تو که گفتی شرکت داشتین، شعارهای اون دوران چه شعارهایی بودن؟
من روز 15 خرداد سال 42 بعد از اون تظاهراتی که در قائله انجمنهای ایالتی و ولایتی اتفاق افتاد، که من هم در تمام تظاهرات چون تهرانم ساکن بودم شرکت داشتم، در 15 خرداد سال 1342 هم در واقع کف خیابون بودم که امام رو شب گذشتش دستگیر کردن، هیئت‌های مذهبی مطلع شدن، از طرف میدان مولوی و جنوب شهر مردم حرکت کردن، شعار در واقع یا مرگ یا خمینی بود، یعنی به دلیل محرم همه لباس مشکی پوشیده بودن، بنده هم جزء اونا بودم و روز 15 خرداد رو کاملا درک کردم. یعنی در یک مقطعی شهربانی اول آمد که مردم رو کنترل بکنه، نتونست. بعد با دستور شاه خود ارتش آمد تو خیابون‌های تهران و در واقع برخورد مسلحانه کردن. این جریان روز 15 خرداد رو من با حضور در کف خیابون خودم مشاهده کردم.
شعارهای اقتصادی مردم چی بود؟ چیزی بوده شعارشون؟
شعار اقتصادی چندانی واقعا نبود، یادم نمیاد اصلا شعار اقتصادی داشته باشم، بلکه مثلا بر روز عاشورای سال همون 42 شمسی یک تظاهراتی از میدان شاه که الان میدان قیامه از مسجد حاج ابوالفتح با سازماندهی که قبلا یه قسمتشو شنیدم مؤتلفه اسلامی انجام داده بود حرکت کردن به طرف دانشگاه. شعارهایی که من از ابتدای راهپیمایی تا آخر که تقریبا به دانشگاه ختم میشد شعارها رو همه رو شاهد بودم، جزء مردم بودم، ولی اینکه شعار اقتصادی داده بشه من حقیقتا نشنیدم. مرگ بر اسرائیل خیلی پررنگتر از مرگ بر آمریکا بود تو اون شعارهای اون روز، و عرض کنم که یا مرگ یا خمینی باز جزء شعارها بود و مردم در واقع با یک انگیزه دینی به نظر من از همون سالها بیشتر از گذشته وارد تقابل با رژیم شاه شدند.
سوسکیم بار وقتی میشی بازم سرحال، گاهی تند و گاهی مایونز، هزار جزیره یا کچوب کیم بار رضا خیلی رو راست بگم، سس خوشمزه سس کیم بار.
کیم بار مزه شایسته جهانی.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.